رادیوگرافیست، پادکست شماره 5، ویژه نوروز 1396 خورشیدی. سلام، با برنامه دیگری از رادیوگرافیست همراه شما ایم و خوشحالیم که سال 95 رو با همراهی شما به پایان رساندیم. نوروز 1396 بر همه شما مبارک. این برنامه با عنوان هویت 7 سین به مسئله هویت در طراحی گرافیک اختصاص داده شده. هرچند باور داریم مسئله هویت در گرافیک ایران از همان آغازین جوانه های شکلی گیری این حرفه در آثار اساتید و پیشکسوتان قابل بررسی است، اما در این مجال تلاش کرده ایم تا به بررسی مفاهیم جدیدتری درباره هویت بپردازیم. از اینکه تا پایان برنامه همراه مایید سپاسگزاریم. مهمان این برنامه رادیوگرافیست از طراحان گرافیک جوان و یکی از پرکارترین طراحان گرافیک نسل پنجم در ایران به شمار می رود. مجید کاشانی، متولد 57 و فارغ التحصیل کارشناسی ارشد رشته طراحی گرافیک است. در مجموعه آثار او فعالیت‌های متنوعی از طراحی نشانه، پوستر، جلد کتاب تا طراحی صحنه، ساخت موشن گرافیکس و تیتراژ فیلم دیده می‌شود. وی کار حرفه‌ای خود را از اوایل دهه 80 به عنوان طراح و مدیر هنری شرکت نوکیا آغاز کرد. اما رفته رفته با آثاری که برای فیلم‌ها، تئاترها، کتاب‌ها و نشریات فرهنگی خلق کرد، از فضای تجاری فاصله گرفت و با جوایزی که از نمایشگاه‌های داخلی و خارجی کسب کرد، به عنوان یک طراح گرافیک در حوزه فرهنگ شناخته شد. کاندیدای بهترین عنوانبندی سینمایی در 16 جشن خانه سینما 1393، جایزه بهترین طراحی جلد کتاب از جشنواره کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان 1392، جایزه بهترین طراحی پوستر از دومین دو سالانه سرب نقره‌ای 1390 و برگزیده انجمن صنفی طراحان گرافیک ایران در بخش طراحی پوستر در نهمین بینال طراحی گرافیک تهران 1386. مجید کاشانی مؤسس و عضو شورای سردبیری ماهنامه الکترونیکی گرته و عضو شورای نویسندگان فصلنامه نشان است. از تألیفات وی میتوان به بیش از 50 عنوان نقد و مقاله در نشریات و کتابهای تخصصی طراحی گرافیک اشاره کرد. از جمله نشریات تندیس، مجله رنگ و همینطور کتاب‌های شیوا 70، کتاب سالگرته و کتاب ویترین. تجربه تدریس در دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران، دانشگاه سوره و دانشگاه آزاد اسلامی و نیز داوری چندین جشنواره، برگزاری چندین نمایشگاه، کارگاه آموزشی و سخنرانی‌های داخلی و خارجی در کارنامه او به چشم می‌خورد. در حال حاضر مجید کاشانی همراه با تعدادی از همکاران جوان خود در استودیوی شخصیش به نام استودیو دفتر به فعالیت در حوزه طراحی گرافیک مشغول است. در ادامه مصاحبه رادیوگرافیست با ایشان را در دو بخش می‌شنویم. در خدمت آقای مجید کاشانی هستیم. جناب آقای کاشانی، از وقتی که به ما دادین ممنون.
منم خدمت شما و شنوندگانتون سلام میگم و در خدمتون هستم.
فضا و فعالیت هنری در خانواده شما چطور بود؟
من در یک خانواده به دنیا آمدم که در وهله اول ادبیات به شدت درش جریان داشت. سعدی خانی برنامه هر شب خونه ما بود. پدرم برای ما غزلهای سعدی، حکایتهای سعدی رو میخوند و معنی میکرد. از همین زمینه برادر بزرگتر من علیرضا رفت دنبال فضای ادبیات و الان توی دانشگاه کرمان رشته ادبیات تدریس میکنه. برادر دومم حمیدرضا شاید بتونم بگم که مهمترین آدمی توی کودکی و نوجوانی من بود که روی من تاثیر گذاشت. ایشون نوازنده تار و عود هستن و همینطور کار تئاتر میکنن، کار تئاتر حرفه‌ای. منو با موسیقی آشنا کردن، با فضای تئاتر منو آشنا کردن و طبیعتاً بعدش سینما. همینطور برادر کوچیکترم وحید هم که دنبال روی همین اتفاق توی خانواده ما بود و کار نقاشی انجام میده، نقاش هستم. پدرم هم در کنار ادبیات به خوشنویسی خیلی علاقه‌مند بود و خط می‌نوشت. یه آشنایی نیمبندی هم که من با خط دارم حاصل نگاه کردن به مشق کردنهای پدرم بود.
چی شد که رشته گرافیک رو انتخاب کردین و حرفه‌ای ادامه دادین؟
واقعیت اینه که من همش در جستجوی یک چیزی بودم که بتونم تمام علایقم رو بهشون بپردازم. من یه دوره کار تئاتر کردم، یعنی حتی بازی کردم، نه در حد حرفه‌ای ولی در یه حدی که توی گروه برادرم کار کردیم و مثلا توی یکی از دوره‌های جشنواره تئاتر فجر تا قسمت منطقه‌ای تئاتر مثلا اومدیم که محله بعدش در واقع تئاتر فجر بود. یا ساز زدم، خب گوشی ساز یاد گرفتم و ساز زدم. توی دوره‌های مختلفی رفتم اینا رو تجربه کردم. یعنی یه دوره‌ای من تصمیم گرفتم مثلا بازیگر شم، یه دوره‌ای پشیمون شدم تصمیم گرفتم که ساز بزنم، یا تصمیم گرفتم شعر بگم. راستش یه جور سرگردانی حتی برام بود اینکه کدومشون رو جدی دنبال کنم و دوست نداشتم هیچ کدوم از دست بدم. بر اساس اون در واقع بک‌گراندی که توی خونمون داشتیم، من با طراحی گرافیک آشنا شدم. با کتابایی که برادرم توی خونه می آورد، یادمه که یکی دو تا از کتابای ممیز و یک دو تا از کتابای شیوا رو آورد. اون اولین کتابایی که من توی گرافیک دیدم و در واقع اواسط دوره دبیرستانم خیلی جدی‌تر باهاش آشنا شدم و احساس کردم که یک زمینه‌ای که من میتونم همه اینا رو توش تجربه کنم و کردم. یعنی در تمام این سالها هم من به واسطه کاری که دارم انجام میدم با تئاتر رابطه‌ام رو حفظ کردم، هم با سینما حفظ کردم، هم با نقاشی حفظ کردم. اینا همه فضایی هستن که گرافیک دیزاین اجازه داده من رابطه‌ام رو باشون حفظ کنم.
از زمانی که وارد دانشگاه شدیم چه اساتیدی بیشترین تأثیر رو روی شما گذاشتن؟
من سال 77 وارد دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران شدم. ما با دو تا طیف از اساتید اونجا کلاس داشتیم. اغلب کلاس هامون رو با اساتید پیشکسوت‌تر گذروندیم، مثل آقای ممیز، مثل آقای شباهنگی، مثل آقای احسایی. اون دوران یه سری اساتید جوان‌تر هم وارد دانشگاه تهران شده بودن که الان خودشون در وجوز پیشکسوت‌ها هستن، مثل آقای جباری، مثل آقای اسداللهی. هر کدوم از اینا یک درس‌هایی طبیعتاً داشت برای ما. اساتید پیشکسوت‌تر مثل آقای احسایی و آقای ممیز و دیگران ترجیح میدادن سر کلاسشون خیلی ما دست به کاغذ و دست به قلم نشیم، بیشتر برامون حرف میزدن. من یادمه که آقای احسایی یه کلاسشون به اسم خط در گرافیک یا همچین اسمی داشت، خب 4-5 جلسه اومد سر کلاس و همش برامون خاطره تعریف میکرد راجع به کاراش، راجع به زندگیش. اون موقع ما احساس میکردیم که هی منتظر بودیم خب کی مثلا ایشون میگن که شما دست به قلم شید و یه کاری انجام بدیم. احساس میکردیم که دارن کمکاری میکنن یا مثلا وقتو تلف میکنن. الان که دارم نگاه میکنم بعد از چندین سال به اون موقع، تعمدن در کلاس هاشون چیزایی رو به ما آموختن در قالب اون خاطره ها و حرف زدن ها که خب هیچ جای دیگه من اونا رو هیچ وقت یاد نگرفتم و نشنیدم. در مورد آقای ممیز به همین ترتیب، در مورد آقای شباهنگی به همین ترتیب. اساتید جوان اون موقع هم که خدمتتون اسمشون رو گفتم، بیشتر متمرکز بودن روی کار کردن. یعنی ما از جلسه اول باید در واقع وسایل و ابزار رو می‌بردیم سر کلاس و شروع می‌کردیم به کار کردن و خب دو تا فضای کاملا متفاوت رو ما درک کردیم توی اون دوران تحصیلمون. توی دوره فوق لیسانس هم من رفتم دانشگاه تربیت مدرس به دلیل اینکه تو اون سالی که ما امتحان دادیم دانشگاه تهران اصلا فوق لیسانس نداشت. اونجا هم خب با چند تا از اساتید دیگه آشنا شدم، مثل آقای دکتر محمد خزایی که توی بخش تاریخ هنر و تاریخ گرافیک دیزاین خیلی چیزها ازشون آموختم. یه بخشی از علاقه من به نوشتن و پژوهش کردن و در واقع ایشون به من منتقل کردن. یا آقای جواد پویان که خیلی آدم جدی و خیلی وسواسی بودن در کار و از ایشون هم من خیلی چیزها آموختم. نمیتونم از معلم خاصی اسم ببرم که حالا یه چیز خیلی مشخص و خاصی رو بهم یاد داده باشه. منتها خیلی خوشحالم که ما معلمایی داشتیم که هر کدوم توی کار خودشون و مخصوصا توی بخش تدریس بالاخره آدمای شاخص و درجه یکی بودن و من تونستم از هر کدومشون یه چیزی رو بیاموزم که امروزم ناخودآگاه و غیر مستقیم شاید دارم استفاده میکنم ازشون.
شما کارتون رو با فضای تجاری شروع کردین. چی شد که به اون سمت گرایش پیدا کردین در ابتدای کار؟
کاملا بر اساس یه اتفاق. یه روز ترم سوم دانشگاه توی اون پله‌های معروف هنرهای زیبا نشسته بودیم. یکی از دوستای من که معماری می‌خوند توی شرکت نوکیا کار می‌کرد، اومد بهم گفت که تو اون شرکت ما یه طراحی داشتیم که الان رفته مسافرت و یه کار پیش اومده، تو حاضری انجام بدی برامون؟ منم طبیعتاً پذیرفتم. رفتم برای اینکه یه پروژه انجام بدم براشون که یادم یک بروشور بود. و من رفتنم برای اون بروشور به شرکت نوکیا همانا و هلوش مثلا 5-6 سال اونجا موندن همانا، ولی تجربه های خیلی فوق العاده ای کردم در اون سن یهو وارد یک فضای خیلی جدی تبلیغاتی شدم که همه چیز خیلی با دیسیپلین و منظم انجام میشد و خب اوایلش طبیعتاً خیلی اشتباهات داشتم، ولی کم کم تونستم اونجا خودم رو به ثباتی برسونم. بعد از این مدت چون حجم کار خیلی زیاد بود پیشنهاد دادم که آتلیه داشته باشیم. روزی که من داشتم از شرکت نوکیا میومدم بیرون، اونجا ما یک آتلیه خیلی جدی داشتیم که حدود 10 15 نفر توش کار میکردن با تخصصهای مختلف و من اونجا در واقع مدیر هنری و سرپرست اون آتلیه بودم. تو اون مدت تجربه‌های خیلی فوق‌العاده‌ای کردم، مخصوصا کار کردن با یک مدیر هنری فنلاندی که یه خانومی بود که 4 5 سال به عنوان مدیر هنری نوکیا و منم به عنوان مدیر هنری نوکیا ایران باشون ارتباط داشتم و همچنان دارم از اون تجربه استفاده می‌کنم.
خب چی شد که از فضای تجاری فاصله گرفتین رو آوردین به گرافیک فرهنگی؟
راستش من به این تقسیم بندی طراحی گرافیک تجاری و فرهنگی نه چندان اعتقاد دارم و نه چندان اعتماد. بعید میدونم بقیه جای دنیا همچین تقسیم بندی انقدر شفاف و خط کشی شده وجود داشته باشه توی حوزه‌های مختلف طراحی گرافیک. کما اینکه توی کارهای طراحان بزرگ دنیا هم می‌بینیم که تجربه‌های مختلفی در عرصه‌های مختلف کردن و هیچ وقت خودشون به عنوان یک طراح فرهنگی یا طراح تجاری معرفی نکردن. در مورد خودم هم میتونم بگم که این اتفاقی بود که ناخودآگاه در من افتاد، این که از فضای حالا که ما به اسمش میذاریم تجاری خارج شدم و وارد فضای فرهنگی شدم، صرفا به دلیل علاقه‌ای بود که به فضای فرهنگی داشتم و تجربه‌ای که در فضای تجاری کرده بودم و به نظرم بس بود و کافی بود و ناخودآگاه اومدم توی این فضایی که بهش علاقه‌مند بودم، مثل تئاتر و موسیقی و چیزای دیگه.
در آثار شما وقتی نگاه میکنیم یک نوع پیچیدگی توی تصاویر هست و تصاویر استفاده میشه که خیلی پرجزئیات هم. در مورد این علاقه به پیچیدگی و جزئیات زیاد در آثارتون برای ما توضیح میدین که این ریشش در کجاست؟
ببینید، واقعیت اینه که من همه این اتفاقاتی که توی نتیجه کارهام به وجود اومده بر اساس یک ناخودآگاه بوده. هیچ وقت تصمیم نگرفتم که توی کارم جزئیات زیادی بیارم یا رنگ‌های زیادی بیارم. معتقدم که کارهای هر نفر به شرط اینکه کارهای خودش باشن توی هر زمینه‌ای من جمله گرافیک دیزاین معرف شخصیت اون آدم هستن. من شخصیتم همینه که در کارهام شما می‌بینید. لابد آدمی هم که جزئیات زیادی تو شخصیتم هست. لابد آدمی هم که به یک نظام و نظمی توی کارا و کاراکترم معتقدم و خب توی کارام ممکن منعکس بشه. بنابراین اینا یه اتفاقی که ناخودآگاه برای من افتاده توی کارهام و خیلی هم شاید کار پرزحمت و کنترل کردنش کار سخت باشه، اینکه شما جزئیات زیادی توی کارتون بیارید، رنگ‌های زیادی بیارید. این یک طرف ماجراست. طرف دوم ماجرام که برای من خیلی مهمه مخاطب من هست. واقعیت اینه که ما در یک جامعه داریم زندگی میکنیم که زبان بصری خودش رو داره. مثلا ژاپنیا گرافیک دیزاینشون، سینماشون، موسیقیشون، همه چیشون در یک فضاه. اون مینیمالی که ما در فضای مثلا پوسترهای ژاپنی داریم میبینیم، اون توی افراد اون جامعه هم وجود داره، توی موسیقیشون هم وجود داره، توی لباس پوشیدنشون هم وجود داره. جامعه ایران هم جامعه متفاوتیه و مختصات خاص خودش رو داره. واقعیت اینه که جامعه ما جامعه‌ای که رنگ رو دوست داره، جامعه‌ای که جزئیات رو دوست داره، داستان پردازی رو دوست داره، شاعرانگی رو دوست داره و منم ناخودآگاه و گهگاه تعمدن سعی می‌کنم با همین زبان با مردم صحبت کنم. کما اینکه من تجربه کردم با این زبان صحبت نکردن رو و ارتباط نگرفتم. لااقل با مخاطبای خودم ارتباط نگرفتم.
شنونده بخش اول گفتگوی برنامه بودید. بخش بعدی نوشته کوتاهی از آلن لوکرنک، طراح سرشناس فرانسوی و از مقدمه کتاب فریاد ایرانی 4 است که با صدای احسان میشنویم.
ایران همواره ماهیتی پربار همراه با فرهنگی اصیل داشته است. با تعجب در میابیم که این فرهنگ تا چه حد از گذشته خود در بسیاری زمینه ها پیشی گرفته و با نشانه های از مدرنیته پیشرفت کرده است. این را از سینمایش دریافته بودیم و اکنون از طراحی گرافیک آن در میابیم. اولین حضور طراحی گرافیک ایران، نمایشگاه پوسترهای معاصر ایران در ماه گرافیک اشیرول که در نزدیکی گرنوبل فرانسه برگزار شد بود. این نمایشگاه هرچند متواضعانه بود اما موفقیت بسیار در پی داشت. هرچه بود تازه بود، معاصر و همراه با جذابیتی قریب. در مدت چند ماه این جنبش ایرانی در تمام دنیا شناخته شد، مانند ظهور پدیده‌ای در مد که تبدیل به ستاره می‌شود. دیگر هیچ نمایشگاه جهانی پوستری نبود که ایران در آن حضوری قوی نداشته باشد و همواره از نمایندگان ایران تقدیر شده است. داستان گرافیک ایران بدیع است. مرا به یاد پوسترهای لهستان در سالهای 1955 تا 1985 می‌اندازد. نمایشگاهی از پوسترهای لهستان نیز در سال 2007 میلادی در ژنو برگزار شد. این جنبش در لهستان کمونیستی شکل گرفت و با ابتکار چند هنرمند متکی به خود در درون این سیستم تبلور یافت و به جنبش هنری قوی و بی همتا بدل شد. در ایران موفقیت‌های این جنبش قبل از هر چیز متکی به همت و سخت‌کوشی کسانی چون مرتضی ممیز هنرمند بزرگ گرافیک است. آموزگاری بود که نسل جدیدی از هنرمندانی را تربیت کرد که امروز در صحنه هستند. اما جذابیت پوستر ایرانی از کجاست؟ بیشک دلیل آن پروراندن زبان معاصر و به کارگیری امکانات رایانه‌ای برای دیگرگون کردن عناصر نوشتاری و تایپوگرافی است. آنچنان که در اروپا و آمریکا هم باب است. اما طراحان گرافیک ایرانی این مدرنیته را در دل فرهنگ نابشان حک کردند. به دور از پستی و بلندی‌های جهانی سازی. رایانه از ابتدای ورود به غرب تمام قوانین تایپوگرافی را دگرگون ساخت و در گرایش‌های گرافیک معاصر به اهمیتی باورنکردنی دست یافت. حروف تبدیل به تصاویر یا المان‌های یک کمپوزیسیون شدند. این گرایش‌ها بدون دانستن قوانین بنیادی عکس می‌شوند و در دنیای مسلمانان به ویژه ایران تغییر می‌یابند. جایی که خوشنویسی ریشه در فرهنگ غنی فارسی دارد و خوشنویسان بزرگ را ارج می‌نهند، همانند استادان حکاکی در ژاپن. طراحی گرافیک معاصر ایران از این شرایط بهره بردند. با مشاهده اینکه چگونه گرافیک معاصر قاعده‌های بازی خوشنویسان را عکس کرده، ورود به این مدرنیته برای آنان ساده می‌شوند. آنان به شیوه غربی‌ها قوانین مقدس خوشنویسی سنتی را به هم ریختند. این شیوه از یک سو توجه منتقدان سنت‌گرا را به خود جلب کرده و از سوی دیگر در درون به سنت فرهنگی خود وفادار مانده است. اصالت طراحی گرافیک ایران در همین نکته است. گرافیکی که قواعد پژوهش معاصر را در عین حفظ فرهنگ عمیق خود وام می‌گیرد.
در ادامه شما را به شنیدن بخش دوم گفتگو با آقای مجید کاشانی دعوت می‌کنم.
در مورد تعریف هویت در آثار گرافیک، بیشتر به هویت شخصی در آثار طراحان معتقدیم یا به یک هویتی که ممکنه یک گروه، یک جامعه توی هنرشون منعکس بکنن؟
هویت مسئله کلی‌تریه که خب جامعه‌ای که با یک بیان و یک زبانی حالا توی هنرهای مختلف با هم ارتباط برقرار می‌کنن، مجموعه اینا هویت اون جامعه رو شکل میده. باز این هویت به نظر من با اصرار و با تعمد و اینا دستیافتنی نیست. مثلا توی همین ماجرای گرافیک دیزاین و قضیه هویت ایرانی که خب گاهی اوقات مطرح میشه، راجع بهش صحبت میشه، واقعیت اینه که ما هر کاری که داریم انجام میدیم الان توی فضای گرافیک دیزاین ایران هویت ماست و اینکه به زور بخوایم یه چیزایی رو، یه مؤلفه‌ای رو مثلا از هنر سنتیمون یا از هر ابزار دیگه‌ای مثل خوشنویسیمون بخوایم بیاریم توی کارمون الحاق کنیم و با توسل به اونا یک هویتی برای خودمون درست کنیم و بگیم ما ایرانی هستیم، اینم یه جور زور زدن بیهوده‌ایه و محصولی که تاش در میاد یه چیز جعلیه که نمونهاشو به شدت داریم تو جامعهمون میبینیم. بنابراین من فکر میکنم هویت یک جامعه رو افراد اون جامعه میسازن. اگه ما روی هویت شخصیمون، روی فردیت خودمون صادقانه توی کارمون در واقع حرکت کنیم و کارامون رو با اتکا به اون انجام بدیم و سعی نکنیم ادا در بیاریم یا لاپوشونی کنیم یا یه چیزایی رو قایم کنیم، در نهایت کاری که ما جمعا انجام میدیم هویت ماست. کما اینکه الان هم فکر میکنم گرافیک دیزاین ما یک هویتی داره که یه بخشش هم منفیه. بیرون از ایران شاید تصویری که ما داشتیم با این هویت که از در واقع هنرهای قدیمیمون میگرفتیم اوایل خیلی جذاب بود، اینکه هی با خوشنویسی و نمیدونم تایپ و این چیزا بخوایم زورکی بگیم که ما ایرانیم یا با استفاده از موتیفای ایرانی و اینا، ولی الان دیگه برای اونها خیلی جذاب نیست. یک بخشی از ماجرای هویت برمیگرده به اینکه اساسا هویت یک بحثیه در مقابل دیگران. این هویت دینی، هویت مذهبی، هویت مربوط به یک کشور یا یک ملیت میشه، اینا وقت در مقابل دیگری معنی پیدا میکنه. من برام دیگری اصلا اهمیتی نداره، مخاطبم برام مهمه. برای همینم اصلا کمتر در مسابقات خارجی و اینا شرکت کردم. و چندان برام اهمیتی نداره که راجع به ما چی دارن فکر میکنن یا چی براشون جذابه. این چیزی هم که خدمتتون گفتم دریافتیه که من از بیرون راجع به این ماجرا کردم. واقعیت اینه که نگاه اونا به ما یه نگاه کاملا توریستی و صنایع دستی و توی این فضا هست. شما اگه دقت کنید توی دهه 70 که این موج شرکت در دوسالانه‌های خارجی و امثال هم خیلی باب شد و مد شد، شما هر کاری که با نستریق انجام میدادی میفرستادی اونور حتما قبول میشد و بعضی وقتا هم جایزه میگرفت. اونا فقط داشتن نگاه میکنن یه خط عجیب غریبی که تا حالا خیلی کمتر دیده بودن هی داره تولید میشه و میاد اینجا و چقدر پیچیده است و چیز عجیب غریبیه، چه فرمای فوق العاده ای داره. یا در مورد تصاویر ما هم همینطور، در مورد موتیفامون، در مورد رنگامون، کما اینکه شما همین الان ممکنه مثلا یه پارچه هندی رو ببینید به واسطه نقوشی که داره براتون جذاب باشه ولی اون پارچه درجه 5 هندی باشه. در مورد این همین همون اتفاق اون بر میفته، چون اونا آشنایی ندارن با این وضعیت. بنابراین شما هر کاری رو که با این مؤلفه میفرستادید یه دوره اونجا چون براشون خیلی جذاب بود پذیرفتنی هم بود. اگه بخوام جمع بندی کنم در واقع این ماجرا رو، قضیه از این قراره که این خود و خودآگاهی، این دوتا ماجرا و خود بودن، هم میتونه هویت ما رو تشکیل بده، هم میتونه فردیت ما رو شکل بده، هم میتونه زبان شخصی ما باشه، به شرط اینکه واقعا صادقانه راجبش عمل کنیم و به قضاوت دیگران و نمیدونم فلان مسابقه و فلان بینال فکر نکنیم.
در آثار شما نوعی تنوع تصویری ما میبینیم که شاید خیلی با اون چیزی که معتقدیم به زبان شخصی که در کار یک طراح ممکنه جریان داشته باشه همسو نیست و این تنوع فکر میکنین که آیا دارای زبان شخصی هست یا خیلی اعتقادی به زبان شخصی در آثارتون نداریم؟
زبان شخصی یک چیز دستیافتنیه، نه یک تصمیمی که آدم بره سراغش. ماجرای زبان شخصی خیلی ماجرای پیچیده و عجیب غریبی شده به دلیل اینکه تبدیل به یک ارزش شده به دلایل مختلف. من سر کلاس توی دانشگاه مختلف بارها تجربه کردم این ماجرا رو که دانشجوی اومدن این بحث رو مطرح کردن که ما می‌خوایم تو کارمون زبان شخصی داشته باشیم، باید چیکار کنیم. خیلی برای من جالبه این ماجرا، برای اینکه معتقدم زبان شخصی از پس سالها کار کردن و از پس تجربه‌های زیاد ناخودآگاه و بدون تصمیم به وجود میاد. این دو تا بخش داره یا دو تا دلیل داره. دلیل اولش ضعف خیلی از آدماست، به خاطر اینکه خیلی از طراحا نمیتونن به روش‌های مختلف با زبان‌های مختلف صحبت کنن، یه توانایی محدودی دارن. مثلا طرف توی تمام کاراش از شکل‌های هندسی مثلا استفاده می‌کنه یا از یک فونت خاص استفاده می‌کنه. به نظر من قبل از اینکه این ماجرا یک مسئله به اسم زبان شخصی باشه، یه جور فرار به جلوه. البته من برای طراحایی که از پس یک کار کردن به یک استایل و یک زبانی رسیدن خیلی احترام قائلم و خیلی کارشون رو دوست دارم. خیلی مثال‌های زیادی هست که میتونم بزنم. در مورد کارهای منم خیلی با همین معیار که زبان شخصی یک چیز ارزشمندی، خیلی کارهای منو نقد کردم و خیلی با من گفتن تو چرا توی هر کاری که انجام میدی میری سراغ یک فضایی و اینو به عنوان یک ضعف در من میبینن، در حالی که به نظر من اصلا یک ضعف نیست، اتفاقا یک قوته. به این دلیل که شما وقتی که میخواید فضاهای مختلف رو تجربه کنید باید توانایی‌های مختلف داشته باشید. من کلی ابزار دارم توی کارگاهم، یک تنوع خیلی زیادی از ابزارهای مختلف که همه رو با زحمت به دست آوردم و با تجربه به دست آوردم، سعی کردم روشون مطالعه داشته باشم و آگاهانه استفاده کنم ازشون. هر موضوعی که بهم سفارش داده میشه آچار خود اون موضوع رو برمیدارم و سعی میکنم با اون آچار ماجرا رو حلش کنم و بهش بپردازم. برام خیلی کار سختیه و در ضمن خیلی کار لذت بخشه.
شما حوزه‌های مختلف هنری رو تجربه کردیم، آشنایی داریم با موسیقی، تئاتر و سینما. فصل مشترک این هنرها در آثار شما چه نتایجی به همراه داشته؟
همه اینا که شما مثال زدید به نظر من در گرافیک دیزاین حکم الفبا و یک سری اطلاعات لازم رو دارن. مثلا موسیقی، ما یه سری مفاهیم عمومی توی موسیقی داریم مثل هارمونی، مثل ریتم. شاید اینا جملات تکراری باشه ولی واقعا خیلی اوقات شما از یک پوستر، از یک جلد کتاب، از یک جلد سیدی لذت میبرید به خاطر اینکه اون کسی که اونو طراحی کرده ریتم رو بلد بوده، به خاطر اینکه هارمونی رو بلد بوده. خیلی از کارهایی که ما داریم تو گرافیک دیزاین انجام میدیم مثلا صنایع ادبی ان، اینا یک ابزارهای بیانی هستن که حالا ما داریم با تصویر اینا رو بیان میکنیم. بنابراین به نظر من طراح گرافیکی که ادبیات ندونه، طراح گرافیکی که موسیقی رو نشناسه میتونه طراح گرافیک باشه ولی طراح گرافیک خوبی نخواهد بود.
در پایان گفتگو من دوباره برمیگردم به آغاز صحبتمون و اینکه فکر میکنین چقدر از آثاری که خلق کردین در این مدت این برمیگرده به ناخودآگاه و اون دوران کودکی و فضایی که متولد شدیم و رشد کردیم؟
من معتقدم که تربیت و مخصوصا تربیت کودکی یک نقش همیشگی و دائمی در آدم ها داره. اینکه شما در چه فضایی تربیت شدید و زندگی کردید تا آخر عمرتون تأثیرش رو در کاراکترتون و در چیزایی که میآفرینید طبیعتاً وجود خواهد داشت. من در یک خانواده بزرگ شدم که همینقدر که در کارام میبینید رنگ توش بوده، همینقدر هیجان بوده، شاعرانگی توش بوده و این ماجرای تربیت و اتفاقاتی که در کودکی برای شما میفته حتی عوض شدنی هم نیست. من خیلی وقتا توی کلاس دانشگاه سعی کردم یه سری از آدما رو عوض کنم، بعد به این نتیجه رسیدم که این تربیت اون آدم است و این قابل تعویض نیست. حالا من یه نقد میخوام بزنم به یه مسئله دیگه از این سوالی که شما پرسیدید. یکی از خیانتایی که ما به عنوان معلم توی دانشگاه‌ها و جاهای مختلف داریم می‌کنیم به بچه‌ها اینه که اون فردیتشون رو داریم ازشون می‌گیریم. این به همون دلیلیه که اون زبان شخصی تبدیل به یک ارزش شده و هویت ایرانی و هویت شخصی تبدیل به یک ارزش شده. با این طرز تفکر و با این ارزشه میریم سر کلاس و بچه‌ها رو هم مجبور می‌کنیم که به ما نزدیک بشن و سعی کنن با زبان ما حرف بزنن. بنابراین تای این ماجرا ما یک دانشگاه و یک کلاسایی داریم که مثلا 20 نفر سر اون کلاس نشستن و من به عنوان مجید کاشانی 20 تا مجید کاشانی اونجا تکثیر می‌کنم و از کلاس میام بیرون. لزوماً حالا این که دارم خدمتتون میگم سر کلاس هم اتفاق نمیفته، با دیدن کارهای دیگران هم ممکن اتفاق بیفته. که حالا خب این یه تقصیرش گردن اون آدمیه که داره این کارو انجام میده، ولی در قسمت اول که ماجرای کلاس و آموزش و معلمیه به نظر من مسئولش اون آدمیه که سر اون کلاس داره درس میده. بنابراین خب اینم برمیگرده به همون ماجرای هویت دیگه. ما داریم هویت اون آدم رو ازش میگیریم و به نظر من یکی از معضلات امروز ماجرای طراحی گرافیک و ماجرای هنر ماست.
در مورد این چیزی که فرمودین روش یا متدی که بتونه چاره ساز باشم دارین که بفرمایید؟
ببین قسمت اول ماجرا اینه که الان توی دانشگاه ما هر کس از راه میرسه میاد سر کلاس و درس میده. من سال 81 یا 2 فارغ التحصیل شدم و اولین بار که رفتم درس دادم فکر کنم مثلا 7 8 سال بعدش بود. در تمام طول اون مدت بچه‌هایی که همراه من بودن همه رفتن و واقعا اکثر قریب به اتفاقشون رفتن توی دانشگاه شروع کردن درس دادن و لااقل توی همکلاسیایی که تو دانشگاه حضرت مدرس داشتم که تعداد من زیاد نبود تنها آدمی بودم که درس نمیداد و همه به من میگفتن ای تو چرا درس نمیدی، تو که فوق لیسانس گرفتی. واقعا من جرئت نمیکردم برم درس بدم. دلیلش هم این بود که فکر میکردم اول خودم باید از درون پر شده باشم، هم به لحاظ سواد هم به لحاظ همون موردی که خدمتتون گفتم، آیا من ظرفیت این که برم سر کلاس و 20 نفر دانشجو سر کلاسم باشن و بتونم خودم رو بذارم پشت در کلاس و برم با توجه به شخصیت کاراکتر و توانایی هر آدمی بهش آموزش بدم، آیا این ظرفیت رو دارم یا نه. و همین الانم که دارم خدمت شما صحبت میکنم ولش یک ساله که تدریس رو گذاشتم کنار به خاطر اینکه چند سال درس دادم احساس میکنم دیگه دارم حرفای تکراری برای بچه‌ها میزنم. راهکارش هم والا احساس میکنم یه ذره اصلا افسار ماجرا از دست همه در رفته. دلیلش هم این همه دانشگاهیه که وجود دارن. خب اینا هم به معلم نیاز دارن. من یه بار تو یکی از این دانشگاه‌ها اول ازشون پرسیدم که شما کسایی که میاد اینجا درس میدن چجوری انتخاب میکنید، بعدشون به من گفتن که رزومه میارن و ما مثلا رزومه‌شون رو بررسی میکنیم و طرف میاد درس میده. چون تو همون دانشگاه مشخصی که دارم بهتون میگم دو سه تا جوان رو دیدم که اصلا خودشون الفبای طراحی گرافیک رو بلد نیستن، بعد اومدن سر کلاس با بچهای لیسانس دارن درس میدن و این اتفاق وحشتناکیه به نظر من. یعنی شما الان میتونید در ایران یک کاغذ آچار چرندیات و دروغ بنویسید روی کاغذ و به احتمال زیاد برید تو دانشگاه و درس بدید، چون نه کسی بررسی میکنه که آیا حرفی که شما اینجا زدید دروغه راست. من پیشنهاد کردم که شما بیاید سه تا از استادای دانشگاه رو انتخاب کنید به عنوان استادای قدیمی قابل اعتماد بالاخره با یک دانش و اینا ماهی یه بار ترمی یه بار بیان بشینن و کسایی که میخوان بیان تو این دانشگاه درس بدن رو رزومه‌هاشون رو بررسی کنن، بالاخره مصاحبه باشون بکنن و بعدم بیان درس بدن. این اگرچه ممکنه در نهایت نتیجه 100% نداشته باشه ولی لااقل یک پالایشی داره اتفاق میفته برای کسایی که میان تو دانشگاه، بالاخره یه ذره اوضاع رو بهتر میکنه. من چند بار آزمایش کردم بچه ها رو، یعنی سر کلاس رفتم یه حرفی رو زدم که اصلا یه حرف غلط اشتباهی بوده و خیلی هم واضح و مبرهن بوده، بعد همه پذیرفتن و نوشتن و تشکرم کردم، بعد بهشون گفتم بچه‌ها این حرفی که من زدم شما پذیرفتین به همین راحتی؟ همه گفتن آره. و خب یه فضای عجیبی شده که هزاران دوف طراح که نمیشه اسمش گذاشت، فارغ التحصیل گرافیک داریم ولی تعداد آدمایی که خیلی جدی دارن طراحی گرافیک میکنن چند نفرن؟ به نظر من 50 نفر هم نیستن. امیدوارم این وضعیتی که ما تو آموزشمون داریم نمیدونم یه خواب باشه، یه وضعیت زودگذر باشه، چند وقت دیگه مثلا ببینیم نه همه چی خوب شده و بهتر شده، ولی الان وضعیت خوبی نیست.
سال 96 رو به شما تبریک میگیم، امیدواریم که سال خوبی باشه براتون. از وقتی که به ما دادین خیلی ممنونیم. اگر صحبت پایانی دارین لطفا بفرمایید.
منم سپاسگزارم از شما و به شما و شنوندهاتون سال نو رو تبریک میگم و امیدوارم که موفق باشید.
در بخش پایانی این برنامه به بررسی آثار و فعالیت‌های طراح گرافیک سرشناس کره‌ای آن سانگ‌سو خواهیم پرداخت. این متن که توسط تحریریه رادیوگرافیست گردآوری شده رو با صدای الناز می‌شنویم.
آن سانگ‌سو یکی از تاثیرگذارترین طراحان گرافیک در شرق آسیا است. بزرگترین تحول او آن بود که حروف هانگل یا همان الفبای سنتی کره‌ای را از زندان مربع شکل آزاد کرد. یعنی شبکه فرضی مربع شکلی که از بدو پیدایش الفبای کره‌ای به تقلید از نوشتار چینی شکل گرفته بود را شکست و با این کارنامه خود را به عنوان نماینده انقلابی بزرگ در زمینه تایپوگرافی به ثبت رسانید و همینطور جوایز معتبری هم در این زمینه کسب کرد. این حرکت نه فقط برای به چالش کشیدن زیبایی بصری نوشتار چینی، بلکه برای ایجاد قابلیتی در حروف بود که استفاده آن را در فضاهای متنوعی از جمله فضای دیجیتال آسان کند. با این روش بدون اینکه به خانه نوشتار لطمی وارد شود، فشردگی حروف به صورت تعمدی تغییر کرد. آن سانگ‌سو در این باره میگوید: طبیعتاً من هم مانند بسیاری از کسانی که باعث ایجاد یک تحول شدند، حامیانی دارم و البته منتقدان. تعداد منتقدان من بیشتر از حامیانم بودند، ولی در مقیاس 100 به 1. اما جالب اینجاست که در سال 2010 زمانی که یک ناشر ایتالیایی از وی خواست تا یک مجموعه 16 صفحه‌ای از آثارشان منتشر کند، آن سانگ‌سو به جای ارائه فونت معروف خودش 16 تصویر از عکس‌هایش را ارائه کرد. عکس‌هایی که همه افراد حاضر در آن فقط با یک ژست مشخص دیده می‌شدند، ژست تک چشمی. او تا کنون 2000 عکس از این مجموعه را در وبلاگش منتشر کرده است و در همه آنها فرد یا افرادی هستند که یک چشمشان را با دست یا یک چیز دیگر پوشاندند. اما چه مفهومی در پس این عکس هاست؟ آن سانگ‌سو ایمیل های بسیاری از سراسر دنیا و از کسانی دریافت می‌کند که با کنجکاوی همین سوال را از او می‌پرسند و او همیشه برای این سال یک جواب دارد، فقط به قصد سرگرمی. آن سانگ‌سو در سال 1382 به دعوت هیئت اجرایی هشتمین دو سالانه جهانی پوستر تهران به ایران آمد. پس از بازگشت به کشورش در یادداشت کوتاه می نویسد: مردمان صمیمی، رویدادی دوستانه، هر بار 3 دفعه روبوسی می کردن و تحریش آنها حس می شد. خوشنویسی ایرانی میراث گرافیک جالب توجهی است. با حافظ دیدار کردم. همچنین با زرتشت. مردمانی دوست داشتنی را دیدم. دلم برای همه آنها تنگ شده است.
سپاس از اینکه باز هم همراه ما بودید. موسیقی بخش آغازین از زبور تنهایی اثر سید علی جابری، بخش معرفی مهمان برنامه رنگ اصول از حسین علیزاده، موسیقی پس زمینه گفتگو آلبوم راوی اثر گلفام خیام، موسیقی بخش فریاد ایرانی آلبوم سایه های خورشید اثر احمد پژمان، موسیقی بخش پایانی گفتگو به ترتیب قطعه الگرتو از شوبرت و قطعه نوروز از آلبوم پروژه تهران پاریس و موسیقی بخش پایانی از آلبوم سفر اثر دیرک کمپل و یان هندریکسه. برنامه های رادیو گرافیست رو از کانال تلگرام، صفحه فیسبوک و اینستاگرام دنبال کنید. من احمد کریمی با همراهی همکاران عزیز این برنامه، احسان نظری و الناز لطیف، سال خوشی رو برایتان آرزومندیم. به همراه قطعه چهارشنبه سوری از زنده یاد سمینه باغچبان، خدا نگهدار.